أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام في التزرع والاستكانة. إلهي أحمدك وأنت للحمد أهل على حسن صنيعك إلي وسبوغ نعمائك علي وجزيل عطائك عندي. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیق است الحمدلله در این مناسبت های بسیار فرخنده ماه معظم شعبان محضر مبارک عزیزان از ادامه انتهایی ماه رجب آغاز کردیم و میهمان سخنان بی بدیل مولانا و مقتدانا سید الساجدین در صحیفه سجادیه بودیم. توفیقی دست داد دعای 48 محضر مبارک عزیزان در 6 گفتگو به اتمام رسید و الان هم با توجه به اینکه دعای 49 و دعای 50 رو سال گذشته در همین مناسبت من در این انجمن مطرح کردم، لذا نوبت دعا 51 صحیفه سجادیه می رسد. بدون دفع وقت و کان من دعایه علیه السلام، عنوانی که برای این دعا وجود دارد این است که حضرت این دعا رو در تضرع و استکانه به سوی حضرت احدیت مطرح فرمودند. خب عنوانی که اینجا این دو واژه مطرح میشه برگرفته از کلام الهی است. در قرآن در آیه 76 سوره مبارکه مؤمنون خداوند اشاره میکند به گروهی که مورد لطف و رحمت قرار میدهد اینها رو بیشتر طغیان میکنند. عقوبتشان هم که میکند فمستکانوا لربهم و ما یتضرعون. حتی مورد عقوبت الهی هم که قرار میگیرند باز هم فمستکانوا لربهم استکانت و تضرع نمیکنند. یعنی این دو کلمه در سوره مبارکه مؤمنون آیه 76 دقیقاً به کار برده شده است. کلمه تزرع از ماده زرع و زراعه، اظهار و زراعه. زراعه به معنای ذلت، به معنای خضوع در نهایت شدت. کلمه استکانه اگر از ماده سکون بیاید باب افتعالون استکانه باشد، جایی است وقتی است که کسی با تمام قرار، با تمام سکون سر به زیر در پیشگاه دیگری می ایستد. یعنی نهایت فروتنی، نهایت تسلیم. این دو واژه پس چنین معانی رو دارد. موضوع دعا این است، فتضرع و الاستکانه. خب حالا این بحث رو من یه توضیح مختصری بدم بعد ورود به دعا کنیم. بهتر است محضر مبارک عزیزان، موضوع این دعا است که امام محتوایی که در نظر دارند در قالب این دعا را کنند بیان کننده تضرع ذلت خیش در پیشگاه خداوند و تسلیم تمام و کمال فروتنانه در محضر حضرت احدیت است. خب میدانیم که بالاترین مقامی که برای انسان در پیشگاه ذات احدیت مطرح است، مقامی است که از آن می توانیم تعبیر به عبودیت کنیم. همانی که وقتی غرض خلقت هم مطرح میشه خداوند میفهمد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. غرض هم برای آفرینش انسان عبودیت است. یک انسان به مقام عبد بودن برسد. دیگه هنگامی که در قرآن نگاه میکنیم میخواهد بستاید حضرت حق بندگان خیش رو، انه من عبادنا المؤمنین. این پیامبر با این جایگاهش حالا تازه خداوند میفهمد از عباد ماست، این از عبدهای ماست. نعم العبد وقتی میخواد ایوب رو با اون مقامش ستایش بفرماید، نعم العبد انه اواب، چقدر عبد خوبی است این، چه بنده خوبی است. و اگر بناس مثلا گاهی خداوند عنایت ویژه‌ای رو مطرح کند به یکی از مخلوقین خیش، یکی از انسان‌ها، پیامبران، باز هم می‌فهمد که بالاخره سبحان الذی اسرا بعبده، مانند پیامبر اسلام که بحث معراج پیامبر است، اما میگه سبحان الذی اسرا بعبده، صحبت از عبد است که به معراج می‌رود، به اسرا می‌رود. با توضیحاتی که در این آیه نخستین سوره مبارکه اسراء گفته شده است. و همینطور اگر باز بندگان شایسته خودش رو می نوازد، فوجد عبدا من عبادنا آتیناه من لدنا علما، آقای موسی و این وصی او رفتن رسیدن به عبدی از بندگان ما که ما به او دانش ویژه از نزد خود داده بودیم. یعنی این مقام عبودیتی که استحقاق دریافت علم ویژه مستقیم از سوی خداوند دارد، این مقام عبودیت است که انسان رو میبرد به جایی که سیر کند، برد حقایق ملکوت رو ببیند، ماورای وجود رو سرکشی کند. این مقام عبودیت است که موجب تمجید و تقدیر حضرت احدیت قرار میگیرد، بر اساس شمه کوتاهی که از این آیات اشاره کردم محضرم بارکتو. حالا این مقام عبودیت و عبد بودن، خب یه معنای عام داره که در تفسیر اشاره کردیم، العبودیت به تسخیر، یعنی اینکه تمام هستی و آفرینش رو که نگاه میکنید بخواهند نخواهند، بدانند ندانند، عبدند. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، قرآن میفهمد هیچ کی و هیچی تو وجود نیست، ان کل من فی السماوات و الارض یه نکره در سیاق عمومیه که همه رو فرا میگیرد، هیچی رو فروگذار نمی کند. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام ذره ذره هستی، تمام کیهان و کهکشان، تمام موجودات آسمانی و زمینی، فرشتگان، غیره، همه اشجار، همه حیوانات، همه جمادات، همه عبدند. قرآن میگه دقیقا هم همین است، یعنی همه اینها تسلیم خداوندند، به اراده و امر الهی ایجاد و به اداره و امر الهی تدبیر، و زمانی هم که بحث فنا باشد فنا. پس همه چیزشون دست خداوند است، یعنی عبد، یعنی تسلیم ذات احدیت. این یه عبودیت عام مطلق در تمام هستی است که حتی شامل انسان ها هم میشه. اما اونی که در حوزه انسان مطرح میشه، اون عبودیتی که در مورد انسان مطرح میشه، این معنای عام نیست، بلکه عبودیت بل اختیار است. اینی که انسان موجودی است که میتواند تسلیم خداوند باشد، خضوع در قبال خداوند بکند و این کار رو انجام بده، و میتواند هم انجام ندهد و چنین کاری رو هم نمی کند. اینجاست که این متولد میشه، این مفهوم عبودیتی که اختصاص به انسانها دارد. یعنی خداوند این موجود رو به گونه آفریده است که اختیار به اون داده که میتواند سر سپرده و تسلیم حضرت احدیت باشد، و میتواند استنکاف کند، میتواند انانیت داشته باشه، یعنی وجود خودش و انا رو ببیند، و میتواند از تمام وجود خود برخیزد و به این حقیقت برسه که وجودی نیست برای او، وجودی نداره مستقلا، ما آدم هایی، ما هستی ها و ما، تو وجود مطلق و هستی ما، بدونه که تمام هست از آن اوست و چیزی جز برای حضرت احدیت لیس فی الدار غیره دیار، البته به معنای دقیق مبتنی بر قرآن و روایت عرض میکنم این معنا رو. خب پس بنابراین این رسیدن به این مقام، درک این مقام، لازمه درک این مقام که انسان میشه عبد به اختیار، اینه که از سر تمام حیثیت‌های خودش، از تمام دیدن خود و وجود خود میگذره، یعنی دیگه به تمام معنا اون چرا که میبیند اسماء و صفات الهی است در هستی، و وجودی، حیثیتی، اعتباری برای خودش قائل نیست، نهایت خضوع و ذلت رو لذا در پیشگاه حضرت احدیت داره، نهایت تسلیم رو هم داره. این میشه مفهوم حقیقی عبد و اینه که میشه مظهر تمام توجهات الهی، تمام عنایات الهی و بالاخره بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. اگر انسان به این مقام برسه، به این مقام ذلت در پیشگاه الهی و تسلیم الهی برسد، بعد آفرینش میاد در مدارش قرار میگیره، بعد در قبال این ذلت و خضوع در پیشگاه خداوند عزت و سربلندی در تمام هستی پیدا میکند. این قاعده و قانون الهی است. خب پس بنابراین موضوعی که امام برای این دعا مطرح کردن موضوع بسیار مهمی است. موضوع اینه که انسان جایگاه و موقعیت خودش رو در پیشگاه خالق بداند، حیثیت و رتبه ای برای خودش در پیشگاه خداوند قائل نشه، به فقر محض وجودی خودش و نیاز و احتیاج خودش به حضرت احدیت معترف باشه، جایگاهی و انانیتی برای خودش قائل نباشه در پیشگاه خداوند و تسلیم اوامر و فرمان حضرت جانان باشه. این میشه طعم عبودیت رو چشیدن و لذت عبودیتی است که صدها بار خوندیم: الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. امیر ملک ولایت میگوید پروردگارا تمام عزت من این است که عبد تو باشم. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. و تمام افتخار من این است که تو رب منی و من عبد تو پروردگار خیش هستم و خواهم بود. امام به این میپردازند، میخوان این شرح مقام تضرع و استکانت در پیشگاه احدیت رو در لابلای این نیایش خودشون بازگو کنن و اقرار و اعتراف به این مقام داشته باشن و این شیوه ارتباط زیبا رو با حضرت احدیت نشان بدن که به ولای تو که گر بنده خیش هم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزه. خدایا اگر به من بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. به تعبیر خواجه عبدالله انصاری. و کان من دعایی علیه السلام فی التضرع و الاستکانه. خب این عنوان دعا بود. حالا امام شروع میکنن: الهی احمدک و انت للحمد اهلن. پروردگارا احمدک، من تو را حمد میکنم، احمدک و انت للحمد اهلن. حالا برای چی حمد میکنم؟ در ادامه عبارت اینه: الهی احمدک علی حسن صنیعک. یعنی عبارت امام اینه: خدایا من تو را حمد میکنم بر صنیع نیکوی تو بر خودم، که توضیح میدم. اما بینش یه جمله معترضه میاد، به تعبیر ادبا یه حشو ملیح میاد، یه جمله زیبایی داخل پرانتز امام میگن که بالاخره اون چرایی حمد رو هم به گونه ای دارن امام میگن که چرا حمدت میکنم پروردگارا. الهی احمدک چون و انت للحمد اهلن، و انت للحمد اهلن. خب بارها گفتیم در تفسیر هم مکرر در مکرر مطرح شده خدمت عزیزان که حمد از ثناء الجمیل، از ثناء علی الجمیل الاختیاری، دقیق بگیم ستایش کسی بر یه صفت و فعل زیبایی که صادر میشه از اون. اگر یه هنری رو میبینیم، اگر یه حسنی رو میبینیم، اگر یه صفت و کار شایسته ای رو میبینیم، خب جا دارد که انسان متواضعانه بدون تکبر لب باز کند و تحسین کند و ستایش کند. نام این میشه چی؟ حمد. اگر یه زیبایی است، اگر یه کار شایسته است، اگر یه هنری است که این با اختیار و اراده کسی انجام شده، خب ما اینو حمدش میکنیم، این ستایش میشه حمد. اما اگر نه، این بر اساس اراده و اختیار نبوده، خود به خود جبریه و قهریه، اینو میگن مدح، اینو دیگه حمد نمیگیم دیگه. اونجا مدح گفته میشه، اما در جایی که زیبایی فعل هنری باشد که بر اساس انتخاب و اختیار باشد، نام این میشه حمد. خب با توجه به این که مبنا این است که الحمدلله رب العالمین، پنج سوره در قرآن داریم که به اینها میگن سور المحامد، که با الحمد شروع میشه. اولین اونها سوره فاتحه الکتاب است. الحمدلله رب العالمین، تمام حمد، کل حمد، همه یک جام از آن خداوند است. یعنی هر ستایشی که در هستی شکل میگیرد، یا واهب العقل لک المحامدو الا جنابک انتهى المقاصدو، تمام حمدها از آن خداوند است. اگر ما هر کسی رو در وجود حمد میکنیم، صاحب علمی را، صاحب قدرتی را، صاحب هنری را، صاحب فضیلتی رو، به واقع از کماندار بیند اهل خرد. ارباب عقول موحدان میدانند که ما به واقع شخص رو حمد نمی کنیم، حمد حقیقی از آن خداوند است. چرا؟ چون اگر هر کسی هر نکته‌ای و داشته‌ای داره که زیباست، قابل تقدیر، قابل ستایش است، به هیچ وجه من الوجوه ذاتی نیست، از خودش نداره، بلکه ما وجود ربطی غیر مستقلی هستیم که اون چه داریم همه از ذات احدیت است. این نگاه اصلی موحدانه ماست. به همین خاطر اگر ما هر کسی رو هم توصیفش میکنیم، تمجیدش میکنیم و ثنا میکنیم، به واقع این از آن خداوند است. الحمدلله رب العالمین، تمام، چیزی دیگری هم نیست. حالا در لابلای سخن باز لازم باشه توضیح بیشتر رو عرض میکنم. امام با این خصوصیت میفهمن الهی احمدو که، پروردگارا تو را حمد میکنم، و انتل الحمد اهلون، تو شایسته حمدی، این تویی فقط که شایسته حمدی، نه دیگران. بگذارید همینجا عرض کنم، بالاخره ولو اینکه بحث تفسیر است، اما و بالاخره لازمه در شرح سخن امام دیگه، کلام امام هم شرح قرآن کریم است و تفسیر کلام الهی است دیگه. بالاخره اونجا عرض کردیم در باب حمد، محضرم بارک عزیزان، یا ما یه کسی رو حمد میکنیم بر وجودش، بر اون کمال وجودی اون و داشته های وجودی اون که در ذات اوست، ویژگی های اوست، خصلت های این پدیده و مخلوق است. خب بدیهیش دیگه، هیچ وجودی از خود ایجاد نشده است. ما پدیده، یه دقت کنید، خود پدیدار در آفرینش نداریم. هم خلقو من غیر شیئن هم هم الخالقون. مگه میشه یه چیزی از بی هیچ ایجاد شده باشد، یا اینکه خودش خودپدیدار باشد؟ خیر، ما هیچ پدیده در خلقت نداریم که خودش رو ایجاد کرده باشه. خب این لازمه، عقلا اصلا متصور نیست به لحاظ عقلی که یه پدیده خودش رو ایجاد کرده باشه. این خود، دوتا خود، دوتا حیثیت، این چطور جمع میشه به لحاظ عقلی؟ خب معلومه که چنین چیزی وجود نداره. هر وجودی اصل وجود اون صاحب الوجود و حضرت احدیت است. این خداست که الذی خلق، آفریده است. بل ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه. وقتی موسی میخواد به فرعون معرفی کنه پروردگار خودش رو، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، پروردگار من اونه که به هر پدیده خلقتش رو داده است، آفرینش رو داده است. ثم هدا، بعد اینو در مسیر کمال قرار داده، در مسیر تربیت قرار داده است. پس اصل وجود عزیزان، اگر هر هنری است، در اصل وجود پدیده‌ای و مخلوقی، بدیهیست از خداست. حالا کمالات موجود که بعد از وجود حاصل میشه، مثال ملموس خودمون رو میذاریم، یه انسان میاد کار میکنه، این مراحل علم رو طی میکند، به یه جایگاه و رتبه علمی والایی میرسه که مورد تحسین و تقدیر همگان قرار میگیرد. یه صاحب ادبی به یه مقام ادبی میرسد، یه صاحب هنری به یه رتبه هنری میرسد. خب بعد میگیم آقا به قول قدیمی ها دود چراغ خورده است که اینطور شده است. این آقا چه شب و روزهایی بر این گذشته است، خدا میدونه که این چه گذشته. وقتی این بیت رو میخوندم خدمت دوستان، مرحوم همایی رضوان الله تعالی علیه تو کتاب غزالی نامشون، به جای مقدمه ای که بخوان حرف دلشون بگن، همین بیت رو نوشته بودن: یرا الناس دهنن فی قواری رسافیا فلم یدر ما یجری علی رأس سمسمی. مردم میبینن که شعله این چراغ چقدر آبی بیدود، چقدر عالی، اما نمیدونن که سر این دانه کنجد زیر سنگ چند تنی آسیا چی اومده که این روغن صافی ایجاد شده که میریزن تو این چراغ روغنسوز و این شعله آبی رو میده. عاقلان دانند دیگه. مرحوم استاد این رو میگه تا اینکه بگوید که بالاخره خدا میدونه من چه کردم این کتاب رو نوشتم. مردم نمیدونن. خب بله این طبیعی است، اما سوال این الان این هنری که از ایشان از صاحب هر فضیلتی و تألیفی و علمی و دانشی و ادبی و کمالی سر میزنی از خودشه؟ اینم از خودش نیست، باز هم الحمدلله رب العالمین. یعنی اگر تمام توانمندی های رسیدن به اون جایگاه، شرایط رسیدن به این موقعیت علمی و اسباب اون رو حضرت هدیت فراهم نکنه، خب چرا دیگران نشد براشون؟ اگر اسباب رو خداوند فراهم نکنه که نمیشه. تسببت به لطف کل اسباب. این لطف الهی از طریق اسباب به انسان ها میرسه و این کمالات دست میده. خب میدونیم بالاخره حداقلش گاهی عرض میکنم، حداقل این اسبابی که ذات اهدیت فراهم کرده است برای اینکه یک صاحب فضل و فضیلتی به یه جایگاهی برسه که بگیم سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون. خب تمام این حداقل نشینه که اجازه نفس کشیدن رو خدا به این انسان داده که برسه به 50 سالگی، به 60 سالگی و به این جایگاه برسه. همین نفسی که در هر دقیقه بالاخره 70 بار ممکن بود دیگه ادامه نداشته باشه، بسته بشه قلب، باز نشه، باز بشه بسته نشه، سیستول باشه دیاستول نباشه، دیاستول باشه سیستول نباشه، ممکنه مرگ بیاد سراغ هر کداممون در یک دقیقه 70 بار. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. حالا میتونیم بگیم پس این حیات از خود انسانه یا از ذات هدیت؟ الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. پس اگر اصل وجود است از خداست، اگر کمالات موجود است از عنایات الهی است، لذا باید فقط او را حمد کرد. الهی احمدک و انت للحمد اهل. امام سجاد لذا این دور دار آغاز میکنن، خدایا من تو را حمد میکنم، و انت للحمد اهل، و تو فقط برای حمد اهل و سزاوار شایسته حمدی. خب حالا امام برای چی میخوان حمد کنن خداوند رو؟ اگر نمیگفتند، فقط صرفا میگفتند مثل سوره حمد الحمدلله رب العالمین، حذف المتعلق یفید العموم، یعنی حمد برای همه چیز. اما وقتی میگن منظورشون یه نکته خاصی، نکات خاصی رو میخوان حمد کنن و ستایش کنن الهی رو و ثنا کنن. الا حسن سنیعک الیه. اولی نکته این فهمن اینه که خدای من تو رو حمد میکنم، ستایش میکنم بر حسن صنیعک الیه، بر نیکویی صنعتت به خود من، به من. صنیع حسنی که به من داری. کلمه صنیع از مادی چی میاد؟ صنع و صنعت میاد. باز این هم در جای خودش مشخص، به هر کاری که انجام میشه سه واژه گفته میشه: فعل، عمل، صنعت. صنع و صنعت. فعل به هر حرکتی، به هر کاری فعل گفته میشه، ولو اینکه نه اراده نه انتخاب نه فهمه، فرض کنید. لذا ما به تحولات شیمیایی فعل و انفعالات شیمیایی میگیم دیگه، کنش ها و واکنش های شیمیایی و معادلات شیمیایی، اینها فعل انفعالن دیگه، بالاخره بین عناصر شکل میگیره. یه مقدار میاد بالاتر میگیم عمل، هنگامی که یه کاری با قصده، با اراده، این میشه عمل. لذا نمیگیم فعل جراحی، میگیم عمل جراحی. عملی که این جراح انجام میده عمل جراحی است، یعنی با اراده و تصمیم و قصد و انتخاب است. حالا اگر این عمل اومد تمام ظرافت ها و تمام دقت ها و محاسبات در او به نحو عالی و اتم انجام شد، میشه صنعت، میشه صنایع. میگیم صنایع مستظرفه، این میشه صنعت، یعنی اون جایی که دیگه دقت و انضباط و محاسبات و هندسه در اون چیه؟ در اوجی میشه صنعت. حالا این صنعت و تکنیک و میاد بالا و میشه هایتک و مرزهای دانش و فلان و تمام این اصطلاحات که امروز به کار میبریم مطرح میشه، این میشه صنعت. در مورد ذات احدیت به افعال، به آنچه را که خداوند انجام میدهد، قاعدتا صنع و صنعت گفته میشه. لذا در اینجا ما میفهمن خدایا تو رو حمد میکنم، علی حسن صنیعک الیه. صنیع از همون ماده میاد، فعیل از همون ماده است، بر تمام صنیع و کارهای حسن و نیکی که برای من انجام دادی پروردگار، حمد میکنم تو را بر تمام کارهای شایسته و حسن و نیکی که در حق من بنده خردت به جا آورده. و سبوق نعمائک علیه. و خدایا تو را حمد میکنم بر سبوق نعمتهایت بر خودم کلمه سبوق به معنای اسعه الفیضان، به معنای اون بارش، به معنای گستردگی، فراوانی. گاهی پهنا و دقت و وسعت یک عمل رو به لحاظ تمام بودن و کامل بودن از این ماده به کار میبرن. در باب وضوع از مستحبات وضوع اسباق وضوعه، یعنی وضوع رو کامل و جامع و دقیق و گسترده گرفتن، نه یه تون تون سری فنی زدن و بالاخره کار رو پیچوندن و انجام دادن، نه، با تمام حوصله و با تمام دقت. و گاهی خدمت عزیزان عرض کردم از مهمترین عواملی که گاهی اعتراض داریم، به خودمون دغدغه داریم، میپرسیم، میگیم آه چه بکنیم، این حواس ما تو نماز خیلی جمع نمیشه، سعی میکنیم رکعت اول تا میانه اومدیم اما از وسط کار میبینیم کار از دست در رفت، اونجایی که باید باشیم نیستیم. از مهمترین عواملی که انسان رو متمرکز میکنه در نماز و توجه انسان رو و حضور قلب رو ایجاد میکنه برای آدمی، حسن وضو گرفتنه، اسباق در وضوئه. اینه که در حین وضو انسان صحبت نکنه، اینه که تمام تمرکزش در وضو باشه، این که از کار وضو رو اگر میتواند بگوید الحمدلله الذي جعل الماء طهورا، حمد از آن خداوندی که این آب رو عامل طهارت برای من قرار داد، بعد شروع کنه اون چرا که میتواند بگوید و وضوع رو کامل بگیره، دقیق بگیره، جامع بگیره، این میشه اسباق در وضوع. از فواید و نتایج این کار تمرکز در نمازه که اون حضور قلبه میاد بیشتر و کمک میکنه خیلی به انسان. پس اسباق به معنای گستردگی و فراوانی. پروردگارا من تو را حمد می کنم بر سبوق نعما که علیه، بر این گستردگی یه نعمت هایی که بر من داری. و جزیل عطا که اندی، جزیل جزله به من کفاره، جزیل یعنی کثیر، و بسیاری عطا. عطا به چی میگیم؟ به بخشش رایگان میگیم. عطا این کسی که وقتی کسی میده و خیلی هم بس استحقاق و اینا هم نیست دیگه، بزرگی میده، این رو میگیم عطا. و جزیل عطا که اندی، و خدایا من تو رو حمد میکنم بر این فراوانی و بسیاری عطا و بخشش هایی که بر من منت نهاد. و علا ما فضلتنی بهی من رحمتک، و حمد میکنم تو را بر آنچه فضلتنی بهی من رحمتک. فضل فزونیست، فزونیست بیشتر از حساب و بالاخره یا فضل است یا عدل است، توجه فرمود، فضل بالاتر از عدل است. و حالا ما فضلتنی من رحمتک، ولی این فزونی رحمتی که از مقیاس ها و معیار ها فراتر بر من عنایت کردی، هیچ استحقاقی از من نبوده اما تمام فضل تو بوده. و حالا ما فضلتنی بهی من رحمتک و اسبقت علی من نعمتک. این نکته نعمت خیلی مهمه، امام لذا دوباره تأکید میکنن که یک جمله ای رو بگن، و این که من حمد میکنم خدای تو رو که اسبخت، تو گستراندی، تو تمام و کمال کردی بر من نعمتت رو، به حدی که فقد استنعت اندی ما یعجز عنها شکری، اونچنان استناع کردی، از همون صنعت میاد، اونچنان به ظرافت، اونچنان در حق من عمل کردی و کار کردی برای من و دادی به من که ما یعجز و عنها شکری، که به هیچ وجه من الوجود نمیتوانم شکرش به جا بیارم و عاجزم، ناتوانم از شکر آنچه را که در حق من عمل کردی و من دارم حمدش میکنم. خب بالاخره نکته عجیبی رو ما میفرمایم که به لحاظ توحیدی اگر این نگاه رو داشته باشیم، نگاهمون به زندگی عوض میشه عزیزان. اینها درس توحیده اما در این حال درس زندگی است، معرفت توحیدی است اما معرفت به زندگی است، به شیوه نگاه به دنیا، خودمون، داشته هامون و غیره است. و انت عدو نعمت الله لا تحصوها و آتاکم من کل ما سألتموه، ما هر چی شما نیاز داشتید و خواستید بهتون دادیم. و آتاکم من کل ما سألتمو، به حدی که و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمتهای خدا را شما انسانها بشمارید، عدد کنید، بررسی کنید، لا تحصوها، نمیتونید آمار دقیقی از نعمتهای الهی گرد بیارید، نمیتونید. یعنی ما ذره ذره اجزاء هستی رو که نگاه کنیم، بالاخره این مجموعه کیهان و کهکشان و تمام این 96% پنهانش 4% آشکارش عرض به خدمتون، خود این زمین، این منظومه، این که چیزی نیست در قبال میلیاردها منظومه دیگر. بعد میایم سراغ زمین، بعد اجزای زمین رو، بالاخره ما پوشش گیاهی زمین رو چقدرش شناختیم، چقدرش استفاده کردیم. یه وقت اون سالهای دیرون خانم نویسنده امریکایی استاد دانشگاه هاروارد بود، کالین دیکوت، بالاخره گفت 1% از پوشش گیاهی زمین رو بشر تونسته بفهمد، درک کند و استفاده کنه. 99% پوشش گیاهی زمین مورد استفاده بشر قرار نگرفته، ولی که شاید تو اونها خیلی بهتر و بیشتر از سیب زمینی و پیاز و عدس و گوجه فرنگی و غیره برای انسانها بوده است که مفیدتر و لازمتر برای انسانها، اما روش کار نکرده بشر هنوز. در اعماق این اقیانوس ها، این موجودات دریایی، ما چقدر اونها رو بشر استفاده کرده، چقدر با اینها ارتباط برقرار کرده و شناخت داره. در اعماق کوه ها، یا من فی الجبال خزائنه، یا من فی البحار عجائبه، یا من فی الارضا یا تو، این خزائن درون زمین، این گنجینه های اونچنانی، چقدر ما از اینها شناخت دقیق و آماری ظریف داریم، چقدر با جزئیات آن، تا بیاد دیگه به جز جز تک تک پدیده های خلقت، اینا کلیاته که من عرض میکنم بینو. و انتعود دو نعمت الله لا توسو. نهایت یه نکته هست عزیزان، بالاخره ببینید ما انسان ها یه مشکل تو کارمون هست که این ما رو خیلی دچار غفلت میکنه، اونم عادت زدگی است. وقتی یه چیزی برامون عادی میشه، عادت به اون میکنیم، دیگه جایگاهی نداره، دیگه توجهی بهش نداریم، دیگه اون دقت و توجه رو بهش نداریم. وقتی عادت میکنیم به یه چیزی، عادی میشه برامون، دیگه اون جایگاهش رو نداره. بالاخره گاه ممکنه ما با کسانی زندگی میکنیم که اینها جهانی است بنشسته در گوشه ای، اما برامون عادی میشن. وقتی برامون عادی میشن، دیگه نمیدونیم اینها کیان چیان، مگر تا زمانی که میرن، بعد میگیم ما توجه نداشتیم، فلانی تو محل ما بود، تو شهر ما بود، نمیدونم معلم ما بود، فلان بود، چی بود. بعد تازه اون بعدا متوجه میشه. اینی که زیاد سر زبانهامون میگن اهل منبر و وعظ و خطابا، اینا میگن نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو نعمت گم شده ی انسان ها سلامتی و امنیته. خب تو همین مسئله خوب متوجه میشیم دیگه این رو. بالاخره یه مقداری آقا یه اختلالی پیش میاد، یه تنفس، یه استنشاق میکنیم، یه چند تا از این ویروس ها میاد بالا. خب بعد دیگه آقا حال روزمون معلوم میشه چی میشه. بعد اینجا متوجه میشه آقا چه عادی بود برای ما این راه رفتن ما، این دویدن ما، این از پله بالا رفتنمون، این نشستنمون، برخاستنمون، راحت خوابیدنمون. خواب نداریم، درازی شب از مژگان من پرس که یک دم خواب بر چشمم نگشته است. وقتی میخوایم بخوابیم بیداریم، وقتی بیداریم خوابمون میبره، میخوایم بیدار باشیم خوابمون میبره، همه چی به هم میریزه، گوارش، نمیدونم غیره، فلان، اینها. با یه دو سه تا ویروسی که آمده وارد بینی شده و از تنفسمون وارد شده، تمام همه چیمون، کاسه کوزه، همه به هم میریزد. وقتی این عادته، این عادت سلامتی که داریم از دستمون میره، خب چی عادیه دیگه؟ آن شب روز، نعمت آفتاب خورشید، نعمت تابش خورشید به زمین، تأمین گرمای زمین، تأمین فتوسنتز زمین. خب بالاخره چند بگیم بیلیارد، چی میخوایم بگیم ما در تولید این بالاخره جنراتورهایی که خدا در خورشید قرار داده است و داره این رو با این حد تأمین میکنه، این برق و نور زمین و نیازمندی های زمین رو. خب چطور ما تو همه مسئله فکر کنیم کافیه تا پایان عمرمون نتونیم حلش کنیم و محاسباتش و شکرش رو بخوایم به جا بیاریم؟ به تعبیره شکر متفرع، دقت کنید، شکر متفرع بر معرفت. شکر سه زل داره: معرفت، پذیرش، عمله. اولین جز و رکن و زل از ثلاثه شکر معرفت، شناخت به نعمت. تا چیزی رو نشناسیم که نمیتونیم شکر به جا بیاریم. بعد که شناختیم، بعد قبول میکنیم، میپذیریم که بله این نعمت است و این چنین است و سازگار و گواراست و مورد نیاز و ضرورت ماست. بعد این رو درست به کار میبندیم. این میشه اون شکری که خدا در قرآن میگه، معصوم میگه به ما. پس اول حرفش معرفت، شناخت نعمت هاست. خب ما نداریم این شناخت رو به نعمت های الهی. ما اصلا نیست، هر چقدر عمر ما اجازه بده ما چقدر چند بخش چند وجب از خلقت رو میتونیم ما تشخیصش بدیم و معرفت پیدا کنیم به اون عظمت ها و حقایقش. گاه میبینی یه انسانی عمرش رو میگذره در فلان آزمایشگاه، روی عنصر کوچیک داره تحقیقات و مطالعات میکنه، آخرش هم به بخش هایی میرسه نمیره. یه عنصر از عناصر خلقت، یه موجود از، گفتم یه وقت خدمت شما در لندن اون سالهای قبل یه پروفسور آلمانی را دیدم، میگفت من 30 سال رو مورچه تحقیق میکنم، اونم رو مورچه هایی به تعبیر ما سواری، این مورچه پابلندا، میگفت من 30 سال رو اینها تحقیق میکنم، تا حد بسیار زیاد این مورس های اینها رو من متوجهم، اما کدیکشو بلد نیستم، کداشو نمیدونم که بفهمم اینا چی میگن، اما اینا رو کشف کردم من، اینا رو ضبط کردم من، این ارسال پیام هاشون رو غیره و فلان. خب یا مورچگان را چو بود اتفاق، شیر جیان را بدرانند تو میازار، موری که دانه کش است، این همون مور دانه کش رو بالاخره یه مقداری عمر رو گذاشته 30 سال به این برسه. وجود انبارا که امام می فرمند خدایا فقد استنعت اندی ما یعجز و انه شکری، من اقرار میکنم که اون چنان نعمت تو بر من است که من عاجزم و ناتوانم از اینکه بتوانم شکر نعمت تو رو به جا بیارم، یعنی معرفت لازم رو ندارم به این پهنه خلقت، به این اجزاء وجود و آفرینش، این اصل عادی شدن رو به کناری زدن با نگاه دقیق عالمانه مدقان نگاه کردن به این خلقت، فهمیدن، پذیرفتن، بعد در مسیر آفرینش درست حرکت کردن و زندگی کردن، شکر عملی، پروردگار من عاجزم. ولولا احسانک الی و سبوق نعمائک علی ما بلغت احراز حظی ولا اصلاح نفسی، اما اقرار میکنم اگر نباشد و نبود احسان تو بر من، پروردگار من، اگر لطف احسان تو بر من نبود و سبوق نعمائک علی و همین گستردگی نعمت های تو بر من، سبوق و فراوانی و گستردگی نعمتهای تو بر من، اقرار میکنم ما بلغت و احراز حظی، هرگز من نمیرسیدم به اونجا که این نصیب و بهره خودم رو از این وجود به دست بیارم، اگر نمیبود این فراوانی نعمتهای تو من چی میتونستم به دست بیارم؟ اگر خداوند پروردگار تو من نعمت عقل رو نداده بودی، من کجا میتونستم این بهره انسانیتم رو داشته باشم؟ من هم مانند حیوانات بیشه و جنگل بودم، با همون زندگی غریزی زندگی میکردم، اگر این نعمت عقل رو تو به من نداده بودی من چی احراز میکردم نصیبی در این زندگی؟ خدایا به هر که عقل دادی همه چیز دادی، به اون که عقل ندادی هیچ چیز ندادی. این نعمت عقلی که من دادی، این نعمت عواطف و احساساتی که خدای به من دادی در وجود من، ولکن الله حبب الیکم الایمان، نعمت حب، نعمت عشق، محبت، این چه گوهری است، خاک دلان روز که میبیختند شبنمی از عشق در او ریختند، این چیست، عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرآید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی، این چه نعمت عشقی که من دادی، این آتش است این بانگ ناوی و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. این چیه خدایا؟ اینا رو به من، تو وجود من روشن کردی و با این موتور عشق من تو زندگی تونستم چه کارهایی انجام بدم، چه چیزهایی به دست بیارم. و به قول آقایان طلاب قس الله هازا، ولی مقایسه کنیم و همینطور بریم جلو و بگیم خدایا اگر نمیدادی این نعمتها رو در این حوزه، پروردگار اگر نعمتهای مادی، بالاخره منو چند روز قبل به یه عزیزی عرض میکردم، گفتم شما چند سال سنتی، مسئله مالی اینا پیش اومد، گفتم چند سال سن شماست، مثلا گفت 50 سال فرض کنید، گفتم خب هر سال چند روزه، مثلا 360 روز بگو، آیا شما در تمام این سالهای عمرت یک روز بوده که بدون روزی و رزق مونده باشی؟ یه فکری کرد گفت نه. خیلی خب، 50 سال، الهی انت الذی رزقنی، تو این که ما رو روزی دادی در تمام این طول عمر، مگه میتونیم، چون عادیه برامون بهش توجه نداریم، بهش التفات نداریم، عنایت میفرمایید. خدا اگر رازق بودن تو نبود من چی میتونستم، چه موقعیتی میتونستم احراز کنم؟ اگر این هوش رو به من نمیدادی، اگر به من این غریزه رو نمیدادی، اگر این عشق رو نمیدادی، اگر عقل رو نمیدادی، اگر فطرت رو نمیدادی، اگر این مشعلای هدایت رو برای من نمیفرستادی، اگر من رو راهنمون نمیکردی، اگر من رو با خودت آشنا نمیکردی هستم، ولولا انت لم ادر ما انت، اگر تو خودت رو من معرفی نمیکردی که من نمیفهمیدم تو کی چی پروردگار من. و بیای تمام این وجود، این که منو راهنمایی کردی، گفتی آسمان اینطور، زمین اینطور، برید بجوید، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، زمین رو اینطور بگردید به یقین برسید، در جانهاتون بگردید نفس شناسی چطور پیدا کنید. پروردگارا خدای من، ولولا احسانک الی و سبوغ نعمائک علی ما بلغت احراز حظی، اگر نمی بود این احسان تو به من و این فراوانی نعمتهایت بر من، ما بلغت و احراز حظی، من نمی رسیدم به این که به دست بیارم این حظ و بهرهای خودم رو در این وجود. و این در بیرون، حالا در درون، ولا اصلاح نفسی، و اگر این لطف عنایت تو به من نمی بود، من نمی تونستم نفسم رو هم اصلاح کنم. ابتداعاً حضرت بیرون رو میگن، احراز نصیب رو در بیرون میگن، در جهان برون از وجود، بعد در وجود خودم، اگر این نعمت تو بر من نبود، من نمیتونم اصلاح، نمیتونستم اصلاح کنم نفسم. اصلاح از ماده صلاح میاد. صلاح چیه؟ ضد فساد است. اصلاح یعنی ازالت العیب، ازالت المذمه، هر مذمت و عیب و مانعی که در نفس هست برداشتن اون میشه اصلاح نفس. خب میدونیم دیگه آقا، نفس ما بالاخره این وجود انسان، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، خود این نفس که از پیچیده ترین مخلوقات الهی است، دیگه الان نمیخوایم ورود به این بحث بکنیم. میدونیم تو نفس ما انسان ها دنیای عظمتی، انبوهی از حقایق ناب و ارزش ها وجود داره، و انبوهی از ضد ارزش ها و رذایل وجود داره. این که علما بحث میکنن که انسان وقتی به دنیا میاد، آیا لوح سفید است، خالیه، یا چیزی تو وجودش هست میاد به دنیا. خب اکثر عقلا و علما بر این اعتقاد دارن که انسان با سرمایه هایی به دنیا میاد. حالا بعد این اختلاف پیش میاد، گروهی میگوین که انسان به دنیا میاد تمام وجود شر محضه، مانند ماکیاویلی، مانند نمیدونم توماس هابس، امثال اینا میگن انسان گرگ شریر است و همه وجود شر انسان هستن به دنیا میاد. اصلا با گناه اولیه، اورجینال سین مسیحیت، با اون گناه اولیه به دنیا میاد، همه انسان ها گناهکار به دنیا میان، لذا غسل تعمید میخوان، تطهیر میخوان و غیره فلان. یه گروه هم میگن نه، انسان پاک پاک به دنیا میاد، سفید سفید، همه چیزش درسته وقتی به دنیا میاد، مانند ژان ژاک روسو، امثال اینا این اعتقاد دارن. اما اسلام میگوید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا، هر دو ظرفیت در وجود این نفس قرار داده میشه. انسان موجودی است که توانمندی های مثبت و منفی رو خدا در این وجود قرار داده، هم تقوا دارد هم فجور دارد. همه ما وقتی به دنیا میایم استعداد دروغ و استعداد صدق رو داریم. همه انسان ها، همین طفل انسان که به دنیا میاد، توانمندی خیانت و امانت رو داره. یک کمی که به جلوتر متوجه میشید یه چیزی رو زده خراب کرده، چپه کرده، پشتش پنهان میکنه این بچه 2 ساله که مادر وقتی میاد تو نبینه، زیر تشکش مخفی میکنه اون چیزی که شکسته خراب کرده فلان اینا، میفهمه چیه ماجرا. توجه دارین؟ این در نفس ما انسان هایی قرار ده. حالا اصلاح نفسه، قد افلح من زکاها و قد خاب من دستا. پروردگارا اگر تو احسان و نعمتت بر من نمی بودی، من که نمیتونستم بفهمم، بدانم که توی نفس من چه خبره، و این موانع نفس رو نمیتونستم بردارم، و یه عمر میگذشت من گرفتار یکی از این موانع و رذایل بودم. در علم اخلاق میگیم رذایل و فضائل دیگه. رذایل از ماده رذیلت میاد، رذل ما میگیم ارازل و اوباش، اما معناش این نیست کلمه رذل. رذله به معنای پستی است، و منکم من یرد الی ارذل الامور، بعضی از شما اونقدر عمر میکنید که به ارذل و ارازل عمر میرسید، یعنی اون دوران پستی عمر که لکی لا یعلم من بعد علم شیء، تمام اطلاعات و دانشتون از ذهنتون میره، آلزایمر میاد، همه رو از بین میبره. رذائل یعنی چیزهایی که انسان رو پایین میکشد. فضائل، فضل، فزونی، الان گفتم چیزهایی که انسان رو بالا میبرد. حالا اینا تو نفس ماست. بسم الله. خدایا اگر نمی بود احسان تو، اگر نمی بود تفضل تو و نعمت تو که به من این توانمندی رو در درونم بدی که من تمیزگری فطری بین زشتی و زیبایی داشته باشم. همه ما ان الانسان علی نفسه بصیره. هممون بصیرت به نفسمون، هممون میفهمیم. عذرخواهی میکنم، اون ضرب المثل قدیمی میگفتن سگ داند و پینه دوز در انبان چیست. همه ما میدونیم تو نفسمون چه خبره، تمیزم میدیم، تشخیصم میدیم. بالاخره این نفس اماره اگر هست در کنارش لوامه هم هست، کاملا متوجه. اینو خداوند بالفطره در وجود ما قرار داده است. نیروی عقل رو داده به ما، بیایم تمیزگری کنیم، تشخیص کنیم، ثواب را، خطا را، حسن را، قبح را تحسین کنیم، تقبیح کنیم. معلمان وارسته خودش رو فرستاده است. 124 هزار نبی، 124 هزار وصی اومدن. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. نابترین معلمان، برجسته ترین معلمان، اولیاء خودش رو قرار داده است. این علم الهدا را، این مصباح الهدا را قرار داده برای ما، این چراغ‌های روشنی رو و این راه‌های سعادت و پیش روی ما رو قرار داده است. ذات احدیت برای ما که بتونیم اصلاح نفس کنیم. خدا با اینها من میتونم حالا نفسم رو، اون توانمندی های درونی شایستش رو بیرون که بکشم، بیارم، شکوفا کنم نفسم رو و این موانع نفس رو به کناری بذارم. با این تعالیم، با این استعدادها، با این ظرفیت هاست، با کتابت، با معلمانت، با اون داشته های فطری عقلی میفهمم حسد چیه و چی کار میکنه با انسان، به کجا میرسونه. همین مفهوم حسد به کجا میتونه برسونه انسان رو اگر در این وجود باشه و اصلاح نشه. به جایی میرساند که نه پدر میشناسی، نه مادر میشناسی، نه برادر میشناسی. اقتلو یوسفه، بکشین. جمع جمع برادرانه است. این 11 تا برادر دور هم نشستن. پیشنهاد کی داره میده؟ یکی از برادرها میگه بکشین یوسف. یکی دیگه میگه رو بندازینش، ببریمش جایی، تبعیدش کنیم به جای دوری که اصلا دیگه پدر نبیندش. یکی دیگه نه این کارو نکنید، بیاید اینو تو یکی از این چاهای نزدیک کنعان اینجا بذاریم، بعضی از کاروانها بیان بردارن ببرنش، دیگه بیش از این دیگه خصمانه عمل نکنید. این چی ها تو وجود پیغمبرزاده ها؟ حسد. با پیغمبرزادش این میکند، با ما که خود داند. این نیروی حسد و توانمندی و قدرت حسده که به اینجا میرسونه انسان که برادر رو هم حاضری بکشی، حاضری همه چی رو بدی، وطن بدی، ناموس بدی، همه چی بدی به حسد. و اگر نباشه این، خدایا اگر نمی بود این هدایت تو، اگر این نعمت تو، راهنمایی تو، من تو چنبره هر کدام از این موانع نفس میموندم چی میشدم؟ چه پستی می بودم؟ چه رذلی می بودم؟ فرمود و خدایا اگر نمی بود احسان تو و نعمت تو بر من، ما بلغت و احراز حزی ولا اصلاح نفسی، و نمیتونستم که این نفسم رو اصلاح کنم. ولکن نکه، و اما این رو بگم پروردگارو، ولکن نکه ابتدعنی بل احسان. خیلی جمله عجیبی است. از ویژگی های خداوند این است که ابتدا به نعمت می کند، مبتدع به نعمه قبل استحقاق ها. یعنی خداوند نعمتی که به انسان ها داده نعمت ابتدایی، یعنی با یه سابقه نیست، با یه رزومه از ما نیست که خداوند نعمت بده. خب در اصل وجود که میدونیم حضرت احدیت نعمت وجود را به ما داده با چه سابقه ای داده؟ ما مثلا گاهی به این دوستان جوونا، نوجوونا میگن که ما که دوست نداشتیم بیایم به دنیا، چرا خدا ما رو به دنیا آورد؟ ببخشید شما کجا بودید قبلا که دوست نداشتید بیایید بعد خدا آوردتون؟ قبلا کجا بودید؟ ما در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما رو زدود. ما که قبلا نبودیم که بخوایم یا نخوایم، خواستن و نخواستنی باشیم. از عدم ما رو ایجاد کرده اینجا خدا، ما رو اینجا ایجادمون کرده. ما جعل الله المشمش مشمشا بل اوجده، به تعبیر فلاسفه ایجادش کرده خداوند، ما رو ایجاد میکنه خدا، نه اینکه عرض به خدمتون جای منتقلمون کنه. اصل وجود ابتدایی است، یعنی خداوند هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ابتدا خلقت کرده است. امام فرمان ولکنک ابتدعتنی بالاحسان، تو با احسانت ابتدا کردی، آغاز کردی، بدون سابقه بس این نبود که ما جوری جایی استحقاقی خودت اراده کردی و ما را به وجود آوردی. اصل وجود ما ابتدایی است، یعنی خداوند ابتدا به خلقت میکنه بدون سابقه. بدون در مورد نعمتهای دیگه خداوند به انسان هم یه بخش عظیمی از نعمتهای الهی باز ابتدایی است عزیزان، یعنی بس استحقاق ما نیست. دیشب یه نکته ای رو در مورد عصمت عرض کردم خدمت عزیزان، اشاره کردم مقوله عصمت ترکیبی است از موهبی و اکتسابی، یعنی معصوم ائمه علیهم الصلاه و السلام اینها به موهبت الهی این مقام رو دارند. اما موهبت الهی چرا به اینها میشه؟ به خاطر اونچه که عمل میکنن، به خاطر اون که میتوانند از موهبت الهی در بالاترین سطح و ترازش بهره برداری کنن که اسمش اکتسابه، یعنی عمل کردشون در نعمتهای الهی موجب میشه خداوند این تفضل رو به اونها میکنه. یه ترکیبی است عصمت از موهبت و اکتساب، هر دو با هم میشه. ببینید این میخوام از این استفاده کنم، این رو یه تعبیر رو داریم، اینو گاهی در مباحث تفسیر هم اشاره شده و نوشته شده که خداوند الله اولا بالعبد من حسناته، خدا به نیکویی ها و حسنات ما از خود ما نزدیکتره و انسان به سیئاتش از خدا نزدیکتره. ساده ترش بگم محضر مبارکتون، یعنی شما میبینید یه مرتبه یه فکری میاد تو ذهنتون، نشستید همینطور موقعیت شرایطی اصلا تو این به تعبیری زمینه هم نبودیم، اما یه مرتبه به ذهنتون میاد که مثلا بلنشم یه سری الان برم سری و این پیر مرد و پیر زن و پدر مادر رو بزنم، هم تو ذهنتون میاد میگید خطور کرد به قلبم که این کار رو بکنم. یه مرتبه به ذهنتون میاد میگید حالا بالاخره یک کاری مای من خودی توی هاش بندازیم، ما هم یه کاری بکنیم تو این مسئله، تو این کار خیلی منم یه قدمی بردارم، انشاءالله فردا اقدام میکنم. بالاخره میاد تو ذهن تو جان. خب تا فردا که میخواید اقدام کنیم دو حالت داره، یا این فکر رو ما نگرش میداریم و فردا عملی میکنیم، یا فردا که میرسه میگیم بابا کی حالشه داره، پیغمبر که نیستیم غم امت بخوریم، ولش کن، با خون دل با یک عمر عرض به خدمتون یا حسین به دست آوردیم با یک یا علی بدیم بره، این که نمیشه بالاخره. و این عرضم به خدمتون دیگه تمام میشه. ببینید خداوند در تمام حسناتی که انسانها دارن جرقه رو خدا میزنه، شروعش از خداست. بعد یا ما میگیریم این توجه الهی رو در باب خیر به خودمون یا نمیگیریم. اگر نگرفتیم دیگه از دست میره تمام، اگر گرفتیم و عمل کردیم باز بعد از پذیرش و عمل ما خداوند میاد و اون عمل و پذیرش ما رو افزایش میده، رونق میده، میشه من جاء بالحسنه فله عشر امثالا، ده برابرش میکنه. چی شد؟ شروع کار از خداوند، این بینش ما یه اقدامی میکنیم، میپذیریم، بعد خداوند میاد باز این رو تکمیلش میکنه، کاملش میکنه، انجام. یعنی به واقع 72 میشه گفت یه سوم از ماست، 2/3 از خدا، 30% از ماست، 70% از خداوند. در تمام حسنات و خیرها ماجرا اینه، یعنی ابتداءً خداوند نهایت و لطف میکند در باب احسانش، در باب شر و بدیها و سیئات عکس اینه. یعنی ما این نفسمون، این وسوسه شیطان میاد میگیم این کارو انجام میدم، تصمیم میگیریم یک نشدی بندازیم به قول بنده خدا، تصمیم میگیریم یه خطایی انجام بدیم، بعد میاد این تلنگر ذات الهی به قلبمون بعد از این تصمیم، یه مرتبه میگیم نه این خوب نیست نکنم، این همان ندای الهی، سروش الهی است که به قلبمون میاد و داره حاطفی ما را میخواند. حالا یا به این سخن الهی توجه میکنیم، دست بر میداریم، خدا جبران میکنه برامون، یا انجام میدیم، اعتنا نمیکنیم، خدا رهامون میکنه. این میشه در بدی ها، اون میشه در چی؟ در حسنات و خوبی ها. این جمله ظریف رو امام سجاد زیبا مطرح میکنه. ولکن که ابتدعتنی بل احسان، و خدایا تو بر من در احسانت ابتدا میکنی، چه در اصل وجودم چه در دیگر نعمت هام، اینها تمام ابتدایی است و همه با لطف توست، نه اینکه به خاطر سابقه و نه اینکه به خاطر زمینه های ما. و رزقتنی فی اموری کلها الکفایه، و خدایا در تمام امورم وقتی بررسی میکنم میبینم تو تمام زندگیم از کودکی تا الان تو روزی من رو کفایت قرار دادی. کفایت بلوغ الامر، این که انسان برسه به اون چه که باید برسه و بسنده باشه دیگه براش، این میشه کفایت. خدا تو خودت وقتی نگاه میکنم رزق من رو کافی بودن خودت قرار دادی. الیس الله بکافن عبده، آیا غیر اینه که خدا کفایت میکنه بندشو؟ من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدر، هر آن که توکل بر خدا میکند فهو حسبه، خدا او را بسنده میکند. ان الله بالغ امره، خدا میرسوندش اون رو به اون امری که باید برسد. این میشه چی؟ میشه این تعبیری که امام دارن به کار میکنه، کفایت. و رزقتنی فی اموری کل هل کفایه، و صرفت عنی جهد البلا. حالا به یه بخش دیگه ای ورود میکنن امام، به یه قسمت بسیار شیرینی که قسم قسمش میگن به این شکل باز نداریم این رو. بله در کلام امیرالمومنین در کمیل میخوانیم که و کم من مکروح دفعته، چه بسیار امور ناپسندی رو خدا از من دفع کرد. اما هر روزمون عزیزان هزاران هزار بلا، هزاران هزار آفت متوجه ماست، متوجه خودمون، آبمون، خاکمون، وطنمون، ناموسمون، مالمون، فرزندمون، آبرومون، هزاران هزار موج بلا دارم، هیچ اطلاع هم نداریم ازش، بعدم نمیفهمیم ها، یعنی بعد از این که خداوند دفع میکنه حتی تو روایات داریم لغزیدن پا لب یه جوب که پات میلازه همونجا، اگر به پیچه شده دیگه اینو دیدیم دیگه تمومه دیگه، این شش ماه که نه، یک سال هم افتاده نه، اصلا دیگه این پا نشده اصلا. حتی این رو خداوند فرشتگان رو موظف میکنه که حفظ کنن بندگانش رو. حالا انشالله شرحش رو با زبان امام و سخنان سید و ساجدین انشاءالله فردا شب مزار مبارکتون پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی سید و ساجدین به نفس قدسی این حجت خودت توفیق فهم و درک و دلبستگی و باور به این حقایق رو به همه ما عنایت بفرما. ما را موحدانه زنده بدار و ما را موحدانه بمیران. خب امشب عرض به خدمتون، اگر بنا رو بر این بگذاریم که امروز دوم ماه شعبان بود، خب شب سوم ماه هست و شب ولادت وجود و مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، اگر بر این مبنا باشد که امشب شب سوم ماه شعبان که برخی از بزرگواران اثبات شد براشون هلال روز اول ماه، خب شب شب ولادت وجود و با برکت مولانا و مختدان و حضرت ابی عبدالله الحسین، من یه دو جمله کوتاه رو بگم. خیلی دلم میخواد چیزی بگم اما حالا یه دو جمله کوتاه رو بگم خدمتون، و این عجیبه. بانو ایست لبابه الکبرا، این دومین زنیه که در اسلام ایمان آورد بعد از خدیجه، اسمش هم نشنیدید شما، کنیش هم ام الفضل بنت الحارث، همسر عباس ابن عبدالمطلب، این مادر 5 پسر عباس ابن عبدالمطلب، و عرض به خدمتون یه دختری که داشت، 6 اولاد آورد برای عباس. اینو فضل میگه که عرض به خدمتون یک رؤیا و خواب عجیبی دیدم که تمام بدنم لرزید و ترس منو گرفت، آمدم پیش پیامبر گفتم که انی رأیت حلما منکرا، یه خواب چیز دیدم، سخت دیدم. چیا فرمودن چی دیدی؟ کأن قطعت من جسده که قطعت و وضعت فی هجری، در خواب دیدم یا رسول الله تیکه ای از بدن شما کندند و تو دامن من انداختند. اصلا از دیشب حالم عجیبه. پیامبر خندیدن، تبسم کردن و بشرا به خیر گفتن، بشارتت میدم به خیر. فرمودن خیرن رأیته، خوب خوابی دیدی. تلد و فاطمه انشاءالله غلامن، به زودی فرزندم فاطمه فرزندی به دنیا میره. فیکون و فی هجرک، بعد گاهی نگهداری این فرزند به عهده تو میشه، در دامن تو قرار میگیرد. مزت الایام سریعه فوزد سیدت النساء فاطمه ولد اهل حسین. زهرا مرضیه سید و شهدا رو به دنیا آوردن. پیامبر وارد شدن، دیدن این تو آغوش ام فضله. فهمدن یا ام فضل، اون رؤیات یادته، این پاره تن منه که الان در آغوش تو حسینان منی و انا من حسین. عجیبه، خیلی مایل نیستم شما رو نمیخوام در ایام ولادت، اما فقط این جمله شو میخوام بگم که این ارتباط ایشان رو با رسول خدا، بشارت دادن به پیامبر، پیامبر سریع اومدن به طرف خانه فاطمه صدیقه برای در آغوش گرفتن حسین ابن علی. وارد شدن فهمدن یا اسما حلمی ابنی، به اسما گفتن بیار فرزند رو پیش من، نرفتن پیش حضرت صدیقه طاهره. فناولت رو آورد و وقتی دادن فحتزنه نبی، در آغوش گرفتند و جعل یوسعه تقبیلا، شروع کردن تونتون بوسیدن. اما یک مرتبه فقد انفجر بالبکا، پیامبر منفجر شد از گریه، انفجر بالبکا. فزهلت اسما، اسما مات موند. فدا که ابی و امی ممه بکاک، قربان شما بشم، چرا با این مولود شما؟ فرمودن که گریه من من ابنی هازا، به خاطر این فرزندمه. چون تقتله الفعت الباقیت من بعدی لا انا لهم الله شفاعتی، چون یک گروه منحرف طغیانگری بعد از من این فرزند من رو به شهادت میرسونن که خدا هرگز آنان را مشمول شفاعت نکنه. بعد فرمودن سری لا تخبری فاطمه فانا حدیثت و عهدن به ولادت اسما، این حال من رو به فاطمه نگو، این حال من رو نگو، تازه فرزندش به دنیا آمده است. خب پیامبر به گوش گرفتند و اول کاری که رسول خدا انجام دادن اینه که اذان رو در گوش راست گفتند و اقامه در گوش چپ سید و شهدا. بعد فرمودن ان نزالک اسمتون للمولود من الشیطان، این اذان و اقامه گفتن موجب حفظ بچه هاتون از شیطان میشه، این کار رو انجام بدید و این اذان و اقامه رو بگید. بعد نوبت اسم شد دیگه، عرض به خدمتون سماه و نبی حسینن کما سما اخا حسنن، پیامبر خودشون نامگذاری کردن و این نام نیک رو برای فرزندشون برگزیدن و انتخاب کردن. دیگه از کارهایی که انجام دادن، پیامبر بعد من تبت سبعت و ایام من ولادت سبت، هفت روز که گذشت، امر ان یا اقعن و بکبشن، عقیقه کردن سید و شهده رو با یه گوسپند، خود پیامبر عقیقه کردن و به دنبال اون هم کردن که سر مبارکشون رو، موی سر رو تراشیدند و به وزن اون نقره میان فقراء مدینه تقسیم کردند و دیگه از کارهایی که کردند. و بعد هم دیگه تربیت پیامبر با سید و شهدا شروع شد. عجیب، اونقدر دلبستگی داشتن پیامبر به سید و شهدا که بلغ من رعایت نبیل سبته و حرسه علا وقایت اما من کل سوء و شر ننو کان کثیرا ما یعوض اما. پیامبر هر وقت اینها رو میدن شروع میکردن به خوندن، هر وقت این دو فرزند رو میدیدن الحسن و الحسین شروع میکردن به خوندن، اینها رو تعویض میکردن. تعویض به معنای چیزی گفتن، دعایی برای حفظ، حرز به حرز. بعد با چی؟ عباس گفت کان نبی، عباس هم میفرمون گودیم پیامبر یا عوض الحسن و الحسین قائلن، اینطور براشون میگه اعوذ به کلمات الله تامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه، به خدا میسپارم این فرزندان خودم را به کلمات الهی می سپارم از هر شیطانی و از هر شری و از هر چشم سرزنش کننده و ضرب زننده و ضرر زننده و از هر دیدی. یا گاهی هم که عرض به خدمتون به معوذتین به تعبیری به دو سوره پایانی قرآن تعویز می کردند و دیگه پیامبر در تربیت سید الشهدا به تعبیر ما سعی بلیغ و غیره ای داشتند و از یه طرف خب بس وراثت دیگه بود بابش بر مرد زمانها علی مظلوم اول مرد تنها که بنها دو قدم دوش پیامبر درون کعبه محبوب داور بت و بتگر همه یک سر فنا کرد که طوف خانه حق را بنا کرد ببین مامش که او خیر و نسا بود جدا از حق و کی از حق جدا بود همان زهرا تا میرسه به اونجا شاعر میگه که چنین باب و چنین مادر که دارد پیامبر خود چنین فخری ندارد درست گفته یا نه شاعر حاضر اللهم صل على محمد و آل محمد العجل شاعر حاضر پشت تریبون درست گفته یا نه به نظرتون اینه دی چنین باب و چنین مادر که دارد پیامبر خود چنین فخری نداره فاطمه کجا و مادر بزرگوار پیامبر کجا عبدالله کجا علی ابن ابی طالب کجا توجه فرمودید این وراثت که اینه تربیت هم با خود پیامبر شروع میشه یعنی متولی امر تربیت سید الشهدا اول خود پیامبر بودن در کنار والدین معظمشون انه کان کثیر الاهتمام بل اعتنا بشأنه به تمام شؤونات سید الشهدا تو اون چند سال پیامبر فکان یصحبه معه فی اکثر اوقاته بیشتر زمان پیامبر حسین رو با خودشون همراه میکردند فیشمه و عرفه و طیبه و بوی نبوت و رسالت رو به او منتقل میکردند یرسم له محاسن افعاله بهترین محاسن و نیکوهای رفتار رو آموزش میدادند تعلیم میدادند و مکارم اخلاق خودشون رو آموزش میدادند قد علمه و هو فی قزون سبا شاخه های اول حیات کود همون طفولیت کم سن کم تعلیم قرآن رو شروع کرد پیامبر برای سید الشهدا و وردت الیه من تمر صدقه و تناول من الحسین تمرتن و جعلها فی فی فنزعها منه الرسول خرمای هدیه صدقه بود آورده بودن یه دونه سید الشهدا تو این دو سه سالگی برداشتن دهان بگذارن پیامبر انگشت بردن از دهانشون گرفتن فهمودن علقه ها بیفکن این رو بابا فانا لا تحل لنا الصدقه شما نباید لب به چنین چیزی بزنی در این جزئیات کار هم پیامبر خودشون ورود کردن و خب دیگه بدیهی است که مقام تربیت پیامبر چی میشه و سر از کجا در میاره بالاخره به جایی میرسد که اون پیامبری که میگه اگر خورشید رو در دست راستم قرار بدید ماه رو در دست چپم قرار بدید قدمی عقب نمیزنم اون تربیت نتیجهش میشه که نیلا ار الموت الا سعاده و الحیات ما الظالمین الا برما میشه این اراده با این قدرت و قاطعیت که من مرگ را جز سعادت نمیبینم و زندگی را با ظالمان جز نکبت و زیان نمیبینم میشه این قدرت این اراده بالا در این حد یه جمله رو ابن عبدالحدید داره بگم همین کافی خدمت دوستان دیگه این حداقلش رو ابن عبدالحدید اینو در عرض به خدمتون جلد سوم شرح نهج البلاغه میگین شارح سنی نهج البلاغه در صفحه 249 میگه که سید و اهل الابا میگه آقای جوان مردان الذی علم الناس الحمیه که به مردم او آموزش داد به بشریت آزادگی و غیرت را و الموت تحت ظلال سیوف اختیارن علی الدنیه و مرگ زیر سایه شمشیر را آموزش داد که برگزیده و شایسته تر از بر پستی و حقارت رو تحمل کردن چیه این کسی که این آموزش ها رو داد؟ ابو عبدالله الحسین ابن علی ابن ابی طالب این حسینه که اینها رو به بشریت آموزش داد و این مکتب رو باز کرد. عرض علیه الامان و هو اصحابه فانف من الذل، عرضه شد به این امان فلان بیعت اما نپذیرفت. و خاف ابن زیاد ان یناله به نوع من الهوان ما انه لا یقتله فاختار الموت علی ذلک. و ادامه میده اون ابیات عرض به خدمتون زیبای حمیم طائی رو در مورد چیز میخونه، بعد میگه لقد علم ابو الاحرار الناس نبل الآبا و نبل التزیه، به همه انسان ها آموزش داد شیوه درست زیستن رو، چگونه حتی تا پای قربان رفتن رو. عبدالله زبیر که رابطه خوبی هم نداشت دیگه با، میگه وقتار المیتت الکریمه علی الحیات الزمیمه، حسین کسی بود که مرگ کریمانه رو بر شهادت و مرگ کریمانه رو بر حیات پست رزیلانه برگزید و این آموزش داد به ما و به بشریت که علاوه ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله، حیات من الزله، حیات من الزله. و دیگه عرض به خدمتون چه بگویم من خدمت دوستان، وقت گذشت و دیگه به همین بسنده میکنم، محضرم بارکتون دیگه بماند دیگه اون کرامت ها لطافت ها مکارم اخلاق و اون زیبایی هایی که بالاخره اگر برای خودم نوشته بودم که اگر فرصت شد خدمت دوستان 8 تا نکته رو اسم ببرم که این وجود بزرگوار مؤلفه های اصلیشه، فقط اجازه میدید همینا رو بخونم، فقط هم عنوانشه بخونم برات. 1. احیاگر نخست اسلام، بعد از پیامبر کسی که اسلام رو زنده کرد بدون تردید سید شد. مصلح نخست اجتماعی، اولین مصلح اجتماعی بود که در بستر اسلام نیاز به اصلاح داشت جامعه اسلامی، شد اولین مصلح. منادی اول عدالت در مقام آموزش علمی و عملی، گشاینده در به جهاد و مبارزه به شهادت، نمایانگر حقیقت توحید و توکل. اینا دیگه همه شعر میخواد دیگه، که دیگه اینا میخواد تفشت تا سخنرانی میخواد براش دیگه. نشان دهنده مکتب تربیت الهی نسبت به انسان که دیگه در یارانش و در اصحابش این تربیت دیده شد. شکوه مکارم اخلاق دیگه، اون وقتی اومد سپاه ها رو اومد و آبا رو گذاشتند و حضرت فرمودن اینا تشنن، اسباشون هم آب بدید. تشت گذاشتن، آب ریختن تو تشت ها، اسبا هم میخوردن، ظرف گذاشتن اینا میخوردن، نمیتون به تعبیر ما. بعد یکی از اینها که عقب مونده بود از سپاه اومد، دید همه دارن آب میخورند و اینم از تشنگی دارش میلرزید و فلان، اینا هم طور موند و نگاه کرد و بعد خودش نقل میکنه، علی ابن طعان محاربی میگه دیدم یه کسی، یه آقای معظمتی اومد جلوی منو، گفت تشنه؟ گفتم بله. دیدم مشک آب رو داد به من، من اومدم بخورم، دستم میلرزید، آب میریخ، نمیتونستم بخورم. اومد به من گفت اخنس راویه، من این لهجه رو نمیفهمیدم، از بیابان دور بودم، گفت خنس سقا، خنس سقا، به لهجه محلی خودم به من گفت، گفت بیخ مشک درست بگیر، نتونستم. بعد اومد بیخ مشک رو گرفت تا من آب خوردم، نگاه داشت، باز دوباره گرفت، نگاه داشت تا من سیراب شدم، گفت کافیست؟ گفتم خب. بالاخره این بزرگی که دیگه تمام شخصیت و عظمت و کرامت الهی است و بالاخره جا دارد که حسینان مصباح الهدا و سفینتون نجاح باشد و حسینان منی و انمن حسین باشد. پروردگار را با آبروی این مولود، با آبروی این مولود توفیق شناخت و معرفت به حقیقت وجودی او را به ما عنایت و کرامت بفرما. ما را حسینی زنده بدار، ما را حسینی بمیران، ما را حسینی محشور بگردان. پروردگار را به برکت این ولادت و هموم و قموم رو از تک تک عزیزانمون، از مملکتمون، مشکلات مملکتمون همه رو کفایت بفرما. مشکلات بلاد اسلام رو، مشکلات مسلمین رو، شیعیانشون رو کفایت بفرما. پروردگارا دلهای ما رو به برکت این ماه، به ایام این ماه، به نورانیت این ماه، به سخنان سید الساجدین بیش از بیش منور بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.